سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس، برنامه ایمیگریشن پرسپکتیو و این برنامه شماره 173 ما هست که امروز در تاریخ 3 جولای در خدمت شما هستیم. جمعه هست، ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق کانادا و امریکا و 9:30 به وقت غرب کانادا و امریکا، و خوشحالیم که در این برنامه هر هفته به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. اونایی که ما رو میبینند در اینستاگرام، فیسبوک، این طرف اون طرف، توصیه میکنم که برای طرح سوالاتتون حتما در شبکه اجتماعی سوالتون رو مطرح نکنید، حتما به ask.canpars.ca مراجعه بکنید یا اپ پرنیان یا اپ کنپارس رو استفاده بکنید، یا برید در نشانی پرنیان.tv و سوالتون رو مطرح بکنید تا من بتونم ببینم و در صفحه روبروی من دیده بشود. اگر امکان طرح سوالتون پیدا نشد، یعنی فرصت طرح سوالتون مهیا نشد، یا اینکه سوالتون رو اونطور که باید پاسخ داده نشد از نظر شما، لطف کنید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com. در هر صورت ایمیل زدن همچنان همیشه برای شما آپشنی است که برقرار است. پس ask.canpars.ca. خب، سوال اول رو آقایی کرده به اسم آقای جواد، نوشته که شما دورنمای برنامه استارتاپ رو چگونه می‌بینید؟ نظر شما برنامه استارتاپ با این شرایط قیمت‌ها تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت؟ من در مورد برنامه استارتاپ بسیار خوش بینم. ببینید، برنامه استارتاپ برنامه ایست که کاملا متناسب با نگاه جدید به مهاجرت است. خب زمانهایی بود که بحث در واقع برنامه سرمایه گذاری فدرال بود که خب افراد پولی رو میدادن و یه عده از آدمهایی که مخالف سیستم مهاجرت هستن، مهاجرت مشکل دارن، که حالا کانزرواتیو ها یعنی گروه های محافظه‌کار، میومدن این تعبیر به فروش اقامت یا فروش پاسپورت کانادایی میکردن و همین باعث شد که بیاد و عملا دولت های بعدی یا در طول زمان به این موضوع هم توجه بشه. بنابراین افراد، شما الان میبینید که برنامه سرمایه‌گذاری فدرال وجود نداره و هیچ برنامه جدی فدرال نیست که یک سرمایه‌گذار با صرف پول بتونه کار رو بکنه. در مقابل بحث این هست که خب افراد متخصص، افراد در واقع آماده تر، افراد صاحب ایده، افراد جدی تر و افرادی که صاحب فکر و خلاقیت هستن بتونن وارد کانادا بشن. و نکته بسیار مهم این هست که در واقع این نگاه جدید کاملا مطابقه با نیازهای اقتصاد کانادا هم هست، چون در کانادا الان مشکل پول نیست، یعنی کانادا دنبال جذب پول و سرمایه های خارجی ها نیست. اگه دقت کرده باشید، وقتی که صحبت از فروش املاک در تورنتو و ونکوور و اینها می شود، حجم پول هایی که وارد ونکوور یا تورنتو میشه برای خرید املاک و حالا بعدش هم مونترال که شرط عجیب غریبی رو ایجاد کرده بود، خیلی مورد علاقه مردم و مورد علاقه کانادایی ها نیست. چرا؟ چون پول به تنهایی کمکی نمی کنه واسه فکر و خلاقیت بیاد. پس در حوزه برنامه های تجاری، عملا استارتاپ چیزی است که مطابق با ویژن و در واقع نگاه و نظر بلند مدت دولت کانادا و در واقع سیاست گذاران کانادایی است. در حوزه نیروی متخصص هم دقیقاً بحث مچ شدن با پیمانکار و در واقع کارفرما و مچ شدن با نیاز بازار کانادا مورد نظر است و بالاترین افراد با بالاترین کیفیت انتخاب بشن که سیستم اکسپرس انتری باز میشه ایدئال یه همچین سیستمی. بنابراین آینده مهاجرت همین نیست که حالا میبینیم، یعنی در حوزه نیرو متخصص سیستم های شبیه اکسپرس انتری که افراد ابراز علاقه بکنن و در یک رقابت اولیه با هم اینویتیشن بگیرن. در حوزه برنامه‌های در واقع سرمایه‌گذاری صرف داشتن پول ملاک نیست، داشتن ایده و خلاقیت است که بحث استارتاپ مطرح میشه. و در حوزه در واقع بیزنس کارآفرینی که حالا بیزنس‌های معمولی که خارج از بحث خلاقیت و اینا هست، افراد با ویزای کار بیاین، اگر موفق بودند اون وقت اقامت بگیرن. یعنی سیستم به سمت در واقع به طور هوشمندانه به سمت این می رود که بهترین های دنیا رو جمع بکنه و بهترین ها رو بیاره. بنابراین استارتاپ تازه اولش هست و قطعا برنامه ماندنی خواهد بود. و اینکه تا چند سال دیگه ادامه خواهد داشت، میتونم بهتون بگم حداقل تا زمانی که لیبرال ها هستن حداقل تا 3 سال آینده هیچ تغییر در برنامه مهاجرتی، تغییر عمده‌ای در برنامه مهاجرتی بعید است که وجود داشته باشد. و استارتاپ هم که اصلا از 2013 بوده است تا 2018 که آمدن و از حالت آزمایشی درش آوردن، خب خبری توش نبود. از 2018 تا آمده اجرایی بشه و فلان و اینها شده اواخر 2018، این سپتامبر اکتبر عملا فعال شده. بنابراین برنامه ایست که مورد توجه و مورد نظر سیستم هست و به نفع سیستم هم هست. حامد میپرسه که CSQ سرمایه گذاری کبک رو دارم، یعنی CSQ گرفتن از دولت کبک در برنامه سرمایه گذاری، با توجه که حداقل 5 سال دیگه باید صبر کنم، که من با تون موافق نیستم، حداقل 5 سال دیگه نیست. آیا میتونم این چند سال رو در کشور سالس مثلا ترکیه زندگی کنم؟ مشکل بر پرونده ایجاد نمیشه. کسی با پرونده شما کاری نداره، شما هر چقدر دلتون میخواد میتونید زندگی بکنید، از جمله کانادا. و برای کسانی که CSQ دارن از کبک، ما پیشنهاد میکنیم که به ما مراجعه بکنن، برایشون برنامه در واقع IMP ویزای تجاری بگیریم. و توی برای این افراد خیلی اقدام در این زمینه موفق بوده، به ندرت ردی بوده و این برای شما توصیه میشود. جواد اکبری سوال کرده که جواد زیاد شدن امروز. من نمره زبان فرانسه B1 و یک سال سابقه جنرال در مونترال دارم، آیا میتونم برای اکسپرس انتیم از اینها استفاده بکنم؟ آیا این سابقه کار کانادایی برام حساب میشه تا امتیاز اکسپرس رو بالا ببرد؟ خیر، شما برای که بتونید امتیاز بگیرید در برای برنامه تجربه کانادایی، اینکه در کبک بوده از تجربه شما ایرادی نداره، ولی حتما باید در رده 0A و یا B باشد. اگه کار جنرال کردید به این معنی که در رده C یا D هست، این سابقه شما حساب نمی شود. نمره زبان فرانسه هم به هر حال در اکسپرس انتری امتیازی برای زبان فرانسه هست، ولی خب به یک چیز زیادی به شما نمیده، ولی به هر حال بهتر از هیچ چیز. محمد میگه 8 ماه بعد از اپلیکیشن FSW یعنی در فدرال اسکیل ورکر درخواست ATIP دادم. ATIP هم Access to Information Program. علی‌رغم توزیع قصد خروج از کبک بعد از تحصیل برای الیجیبیلیتی، کامنت ریویو ریکوایرد برای زندگی در کبک نوشته شده بود. تاریخ این کامنت 7 ماه پیش بود. خب شما 8 ماه پیش این کار کردید، خفه بشم اون بله. و این سوال آپدیت راجع به آن پرسیده نشده. به نظرتون به تسریع روند بررسی چه باید کرد بعد از کبک برید اگر میخواید واقعا، چون این البته مانع رسیدی پرونده شما باعث طولانی شدنش نمیشود. بله، شما چون در کانادا بوده اید، شما رو وارد کاتگوری دیگه کردن که آقا ایشون ریویو بشه ببین وضعش چی هست، و نامه هم خواهید گرفت، فرصتی هم به شما خواهند داد. ولی ته ماجرا اینه که الان دیگه با توضیح این که من میخواهم بروم و فلان و اینها قانع نمیشن، و بهتر است که برنامه ریزی بکنید و خارج از کبک بروید تا و اعلام آدرس جدید بکنید در خارج از کبک، تا به هر حال این داستان جمع و جور بشه و بعد میتونید برگردید دوباره کبک زندگی کنید اگر خیلی علاقمند به کبک هستید. داریوش راد میگه که 23 سالم، لیسانس عمران هم دارم با 2 سال سابقه کار مرتبط با بیمه و مدرک B2 زبان فرانسه، و همسرم هم 27 ساله فوق لیسانس معماری با 1 سال کار غیر مرتبط با بیمه و مدرک B2 فرانسه. نظر شما شرایط ما برای برنامه آریما خوبه؟ آریما برنامه نیست. اصلا امیدی به این برنامه هست؟ آریما برنامه نیست. آریما مثل اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده است. اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده در نیروی متخصص فدرال هست. آریما برای نیروی متخصص کبک است. اینکه چه جوری دارن عمل میکنن، هنوز به طور جنرال افراد رو گرفتن، نه روشن نیست. هنوز نمیتونیم راجع به آیندهش پیش بینی بکنیم که به چه سمتی خواهند رفت. ولی اینکه 32 سالتون لیسانس عمران هم دارید، بیمه مدرک B2 هم دارید، احتمالاً شانس خوبی رو دارید در این ماجرا، و به نظر من در آریما برای خودتون پروفایل باز بکنید، همونطور که در اکسپرس انتری هم باز میکنید. بهترین کار هم این هست که یک فرم ارزیابی آنلاین رایگان ما داریم در سایتمون به اسم canpars.com، شما تشریف ببرید اون فرم رایگان رو هم تکمیل بکنید. شرایطتون ممکنه برای دیگر برنامه ها هم از جمله سازگاه شما ممکنه قابل بررسی باشد. نادر چاوشی میگه شما در خصوص اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری در ایالت نیوبرانزویک اقدام میکنید؟ آیا صحت دارد که با 100 هزار دلار کانادا امکان دریافت اقامت دائم وجود دارد؟ چیزی به اسم برنامه سرمایه گذاری در ایالت نیوبرانزویک وجود ندارد. برنامه کارآفرینی است و در اون برنامه کارآفرینی هم که تنها برنامه کارآفرینی است که به جای اینکه به شما ورک پرمیت بدند و بعد از مدتی بتونید اقدام بکنید، از ابتدا به شما اقامت دائم داده می شود اگر در چارچوب های این برنامه عمل بکنید. اما اینکه آیا برنامه خوبی است و من توصیه می کنم یا ما اقدام می کنیم، الان خیر این رو توصیه نمی کنم. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که برنامه های کارآفرینی همه استان ها یک به یک رفته به سمت اینکه در واقع ورک پرمیت بیس بشه، یعنی اول به شما ورک پرمیت بدن و بعد بیانو به شما اقامت دائم بدن و این اتفاق هر لحظه ممکنه در نیوبرانزویک هم بیفته، بنابراین میتونه خطرناک باشه و خیلی قابل اتکا نیست. اگه قرار شما 100 هزار دلار در این برنامه بدید، خب برنامه‌های بهتری هم وجود داره. ضمن اینکه به هر حال این ماجرا با 100 هزار دلار جمع نمیشه. 100 هزار دلار شما میسپارید که اگه نرید اونجا اون رو ضبط میکنه. شما هزینه‌های در واقع اقدام برای اقامت رو هم دارید. اگه همه رو در نظر بگیرید میبینید که خیلی برنامه بهتری ممکنه وجود داشته باشه شما بتونید استفاده بکنید. سامان میگه قوانین جدید پک چی شد؟ آیا تصویب شد؟ هنوز نه. و با توجه به اینکه وزیر تغییر کرده، ای بسا که هرگز اون تصمیمات جدید تصویب هم نشود. با توجه به اینکه حتی در داخل دولت کبک هم وزیر در واقع آموزش اعتراض کرده. ابراهیم میگه که بعد از چند ماه مشورت با دیگر من چیزی که در استارتاپ طرح توسط کسانی که از طرح حمایت میکنن دزدیده میشود، آیا این صحت دارد؟ خیلی بامزه است این سوالتون. بعد از چند ماه مشورت به دیگران به این نتیجه رسیده که طرح فلان توسط کسانی که از طرح حمایت میکنن دزدیده میشود، مگر چیزی ممکنه؟ هر کسی که صاحب طرح هست قبل از هر چیزی یک نان دیسکلوزر اگریمنت امضا میکنه، NDA، و با این نان دیسکلوزر اگریمنت افراد متعهدن که رعایت بکنن اگه طرح شما دزدیده شود توسط به قول شما کسانی که از طرح حمایت میکنن، وقت شما میتونید سو کنید پدرشون هم درآید. به این سادگی نیست که ماجرا. بنابراین اگر طرح دارید میتونید مراجعه بکنید. بله ما عملا تضمین میکنیم که طرح شما توسط هیچ کسی دزدیده نشود. لازم حالا مکانیزمی که ما برای حمایت از طرح داریم، بنابراین چنین چیزی درست نیست و شما با آدم هایی که مثبت ترن مشورت کنید. خب مظهر میگه به نظر شما چه فاکتورهایی امتیاز اکسپرس انتری رو تعیین میکند؟ مثلا چرا الان حدود 470 است ولی قبلا کمتر بود؟ سوال عجیبیه آقای مظهر. شما با یک سیستم در واقع رقابتی طرف هستید. گفتن آقا شما همه آدم هایی که علاقمند به گرفتن اقامت در برنامه نیروی متخصص فدرال و اینا هستن بیان اسمشون رو توی این دیتابیس بنویسن. خب افراد هم بر اساس سن و میزان تحصیلات و میزان دانش زبانشون یک شماره بهشون داده شده. حالا از هر هفته میان میگن آقا ما 1,000 تا 2,000 تا از این تیم، از این فرض بکنید دیتابیس 100,000 دلاری میخوایم برداریم. از بالاترین امتیازات شروع میکنن برمیدارن تا برسه به عدد 1,000 که میخوان. حالا عدد 1,000 آخرین نفری که انتخاب می شود رو میان امتیازش رو اعلام میکنن، نه اینکه گفتن آقا امروز می خوایم 470 به بالا رو بگیریم یا فردا بگن می خوایم 460 به پایین رو بگیریم. اصلا اینطوری نیست، یعنی سیستم رو نگرفتید. همیشه میان 3000 تا 3500 تا 2500 تا هر چند تا که بخوان، هر دفعه که میخوان بردارند از بالا برمیدارن، یعنی از بیشترین امتیازات برمیدارن تا نفر فرض کنید 3500 می که برداشتن میگن آقا این نفر 3500 امتیازش این بود، اینه که به شما اعلام میشه آقا 470. حالا یه زمانی ممکنه که برسه به 410 413، کمون که رسیده قبلا 413 داشتیم، یه زمانی ممکنه بشه 420. بسته داره چه آدمهایی با چه کوالیتی توی اون در واقع پول یا دیتابیس هستن. مظهر میگه برای برنامه‌های مهاجرتی چه نمره‌ای که برای زبان فرانسه قابل قبول هست؟ ببخشید آقای سلیما یکم سر صدا پیرامونی داریم، تذکر بدید. برای برنامه مهاجرتی چه نوع مدرکی برای زبان فرانسه قابل قبول هست؟ شما بسی امتحان TOEFL بدید، TEF اگر امتحان بدهید شما میتونید یعنی تمام نمرات زبانی که یعنی تستایی که برای زبان فرانسه قابل قبول هست لیستش مشخصه. بهترینش TOEFL هست، فکر میکنم مخفف تست اوالیاسیون فرانسه هست اگه اشتباه نکنم. خب بهرام میگه که به نظر شما برای ترم تحصیلی زمستان ویزای تحصیلی صادر میشود؟ ممکنه، امیدوارم. و به نظر شما بازار کار برای فنی و سکند دوره کالج مناسب تر هست یا دوره مستر دانشگاه؟ شما اگر لیسانس دارید را نیفتید برید برای کالج اقدام بکنید و پروندهتون رو بسوزونید، برای همون مستر اقدام بکنید. حالا بعد از اینکه اقدام کردید برای مستر ویزاتون رو گرفتید، حالا اگر تشخیص دادید که برید کالج، برید کالج. ولی اینکه بازار کار در رشته برای رشته های فنی برای کالجی ها بهتر است یا کسایی که مستر دارن اصلا قابل گفتن نیست، قابل اظهار نظر نیست. باید ببینیم که در چه رشته ای، کدام کالج، کدام رشته، در کجا، کدام شهر، کدام زندگی، بنابراین غیر قابل چیز نیست. بعد شما وقتی که مشخص کردید که رشتتون چی هست، میخواید چی بخونید، علاقمندیتون چی هست، بعدا میتونید راجع به این تصمیم بگیرید. و جواد سوالش رو میخونیم، جواد رو میریم یه میان برنامه ببینیم. جواد میگه که حدود 2 ماه هست مدارک لازم رو برای مرحله فدرال برنامه سرمایه‌گذاری کبک ارسال کردم ولی هیچ خبری ندادن. چطور میتونم متوجه بشم که مدارک به آدرس سیدنی رسیده است؟ آقای جواد و دیگر دوستان منتظر باشن که ما بعد از یک میان برنامه کوتاه بیاییم و به این سوال جواب بدیم. با ما باشید.
ایزدی هستم، مشاور املاک در مونترال بزرگ. این روزا پس از بحران کرونا فرصت خوبی برای خرید ملک در بازار روبروش مونترال هست. برای خرید ملک لازم نیست کانادایی باشید یا حتی لازم نیست اقامت موقت یا دائم داشته باشید. با هر گونه شرایط اقامتی میتونید خرید ملک رو انجام بدید. با من در تماس باشید.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنن و خلاصه کاری می‌کنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش‌بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی های اداره مهاجرت به کانادا سفر می کنید و به محض ورود شما و خانوادتون اقامت دائم کانادا رو دریافت می کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. سوال آقای جواد رو داشتیم میخوندیم که نوشته بود حدود 2 ماه هست که مدارک لازمه برای مرحله فدرال برنامه سرمایه‌گذاری کبک ارسال کرده ام ولی هیچ خبری نشده. خیلی طبیعیه، شما که تا 6 ماه هم هیچ خبری نگیرید وقتی که کرونا و کووید نبود. حالا که دیگه کرونا و کووید هم بوده و حالا توی در واقع در میانه یه چیز زمانی که از سیدنی بسته بودی شما فرستادید، اینکه چطور میتونید متوجه شید مدارک به آدرس رسیده وقتی یه کسی مدارک شما رو فرستاده همینجوری که توی پست ننداخته، که یک تریکینگ نامبری باید داشته باشه از اون آقای وکیل یا خانم وکیلتون که کارتون انجام داده، بعد بپرسید که آقا به من پروفی نشون بده که این به دستشون رسیده. به همین دلیل میگم بعد بیاد با کمپارس کار کنید دیگه. بله، مجید میگه که در فرم اسکیجول 6 محله فدرال باید در یک قسمت حساب‌های بانکیم را با موجودش بنویسم. در پرونده سرمایه‌گذاری و پرونده تجاری این مسئله هست. در محله کبک حسابی داشتم که پس‌اندازم در آن بود ولی برای پرداخت 220 هزار دلار این حساب الان خالی است. آیا این حساب را هم باید در این فرم بنویسم؟ خیلی مهم نیست که در واقع این حساب‌هایی که شما در واقع کبک داشت در کبک اعلام کرده بودید، چون در کبک زمانی اعلام کردید که بعد ازش گذشته سالا، مهم نیست. اون چیزی که الان دارید رو بنویسید، هیچ ایرادی نداره و اون حسابی که خالیه خب خالی اصلا نوشتن نداره. و باز مجید یا احتمالاً مجید دیگری نوشته های انگشت نگاری برای اقامت دائم از طریق برنامه سرمایه‌گذاری کبک میتونه بعد از ثابت پرونده معرفی داره از اون که فرصت کردن انجام بدیم یا باید منتظر نامه مدیکال باشیم. این رویه واحدی در مورد بحث انگشت نگاری ندارن، خیلی چیز مهمی هم نیست. هر زمان از شما خواستن برید انجام بدید. برای بعضی به محض فایل نامبر میاد که برن انجام بدن، بعضی خب قبلا چون نبود و از چنین چیزی نبود نداشتن، برای اون که پرونده قدیمی تر هستن برای در این مقطعی معمولا که مقطعی که نزدیک به صدور ویزاشون هست درخواست میکنن که این کار رو بکنن. و سارا میگه های پرونده دانشجو در حال حاضر بررسی میشود. خب طبیعتا بررسی میشود ولی به کندی. وضعیت ویزا آفیس ها خب خیلی کند هست و حالا کم کم داریم یه چیزهایی رو داریم میگیریم. بعد 1-2 هفته گذشته داستان شروع کردن، بعضی از ویزا آفیس ها دارن کار میکنن. بهنام میگه در حال حاضر دانشجو دکتری در کانادا هستم و تا چند ماه دیگه میتونم برای سیتیزنشیپی هم اپلای کنم. آیا ریز نمرات دوره دکترا که تمام نشه به اون مدرک زبان برای اپلای سیتیزنشیپی مورد قبول است؟ همینقدر که شما تحصیل کرده باشید مورد قبول است. یه نامه هم که داشته باشید که ایشون از این تاریخ تا این تاریخ در این دانشگاه در دور مقطع دکتری داشت تحصیل میکرده کافیه. ریز نمرات اصلا مهم نیست، حال ریز نمرات هم داشتید داشت. شایان میگه که در بعضی برنامه های مهاجرتی استانی و فدرال مانند اکسپرس انتری که برنامه نیست عرض کردم و یا سرمایه‌گذاری هر ماه شاهد اعلام پرونده پذیرفته شده از ما در برنامه دیگه مانند کلاس خانوادگی شاهد توقف 4 ماه هستیم. آیا اداره مهاجرت بعضی برنامه فعلا پروسس نمی‌کند یا می‌کند؟ اصلا اینطوری نیست. نه، حکایت مرغ همسایه غازه. یعنی شما الان به سرمایه‌گذاری هم که بگید میگن آه نه بابا چرا ما رو متوقف کردن، به اون هم که بگید نه اینطوری نیست و عملا داستان این چنینی نداریم. بس کلاس خانواده که از همه همیشه جلوتر بوده و روتر رسیدگی میشده، بس اینه که برنامه پرونده های خانوادگی یا اسپانسرشیپ همسر اینا معمولا در آنکاراست. برنامه های استانی و بقیه که فرمودید اونا در ویزا آفیس پاریسه. آنکارا خیلی کنتر شده و خیلی کمتر ازش علائم زندگی داره در میاد. بنابراین ولی آره، ولی اینکه برنامه‌ریزی شده باشه که به اونها برسن به اونها نرسن چنین چیزی نیست. آن کارم به نظر زود را میفته کم کم. سارا کشاورز میگه حداقل امتیاز مرزی برای تشکیل پرونده در سیستم اکسپرس انتری چه امتیازی است؟ مثلا در آریما برای شخص حداقل امتیاز 59 هست و برای اکسپرس انتری هم حداقلی وجود دارد. کی گفته در آریما حداقل 59 هست؟ باز کردن پروفایل بحث حداقل نداره، هر کسی میتونه پروفایلش رو باز بکنه. و در مورد سیستم اکسپرس انتری هم همین است و حداقلی ندارد. شما حداقل باید یه نمره زبان داشته باشید که مینیمم داره و اینکه مدرک تحصیلیتون رو هم در WES یا حالا هر کدوم از این مؤسسات در واقع مربوطه مجاز اینها تایید کرده باشن. یعنی اگر شما در واقع اِوالویشن مدرک یا ارزیابی مدرکتون داشته باشید، نمره زبان لازم رو هم داشته باشید، میتونید پروفایلتون رو باز بکنید. و حالا اینکه کی به شما دعوتنامه بدهن، یعنی که امتیازتون آیا کافی هست برای اینکه بتونه دعوتنامه بگیره، با توجه به حالا اون چیزی که پیش از این گفتم، اون یه بحث دیگری است. بنابراین حداقلی وجود ندارد خانم سارا خانم کشاورز. بله، رضا میگه که آیا با داشتن حساب بانکی در یکی از بانک کانادایی میتوان در بورس کانادا معامله کرد؟ میتوان بدون حضور در کانادا کد بورس یک بروکر گرفت؟ لطفاً راهنمایی فرمایید. تخصص بنده نیست، اطلاعات شخصی من در واقع یاری نمی کند چنین چیزی رو، چون من اهل بورس و داستانهای این چنینی هیچ وقت نبودم در زندگی. برابری نه اینکه بد است یا خوب است، نه، من بلد نیستم داستان بورس رو و درک نمی کنم خیلی، بنابراین از این هم اطلاع ندارم. مژده میگه اگر شخصی با فرض داشتن شرط سن و تحصیلاتون رو بزنه و فرض درصد B2 سابقه کاری نداشته باشه، چطور میتونه شانس خود رو برگرفتن بهم تا از 50 در سیستم نمی تخصیل که بالا ببرد؟ چه ارز کنم دیگه، شما سن رو که نمیتونی بالا پایین کنی، یه تحصیلاته که خب مدرک تحصیلی بیشتر یا بالاتر میتونه برحال اتفاق بیفته، نمره زبان هم میتونه بالاتر از برحال B2 بره و دیگه نمیدونم، واقعا سوال عجیبیه. بله، روشنک میگه امتیاز رشته مترجم فرانسه برای متخصص کبک چند میباشد؟ من لیست رو حفظ نیستم. آیا کسی که رشته دستش مترجم فرانسه هست شانس بیشتر برای قبول از سن متخصص کبک داره؟ از لحاظ کاری در کبک شرایط برایش بهتر است؟ ببینید، حکایت زیره به کرمان بردن است، زیره به کرمان بردن است. شما مترجم فرانسه هستید، بگی آقا من الان میخوام، چون کبک فرانسه زبان است پس برای مترجم فرانسه خیلی شرایط خوبی هست. اگر شما میخواید برید دارو ترجمه بزنید، خب اوکی، اینکه مترجم زبان فرانسه خونده اید شاید خوب باشد، اما برای مشاغل دیگر اگر میخواهید بهتر است که استانهای دیگر رو در واقع تارگت بکنید. مثلا در آنتاریو شما اگر فرانسه بدانید، خب شرایطتون انگلیسی هم بشه، که انگلیسی هم بدانید. اگر فرانسه رو اکسترا بدانی، خب به نفع شما، خیلی شما ممکنه فرصت شغلی بیشتری برای شما فراهم بشود. اینکه امتیازش چقدر است و اینها، اگر فرم ارزیابی ما رو پر بکنید شرایطتون بررسی میکنیم، امتیازتون بهتون اعلام میشه و اینکه آیا امکانی دارید یا خیر. ولی در ارتباط با کار فکر میکنم خارج از کبک شما شرایط بهتری دارید. آناهیتا میگه که بله، آیا شرکت کمپوش در هنگام عقد قرارداد در پروسه مهاجرت از طریق نیروی متخصص کبک متقاضی برای گرفتن جاب آفر در کبک همراهی میکند، یا متقاضی برای گرفتن جاب آفر در کبک باید خودش اقدام کند؟ بله، ما چنین کاری رو نمی کنیم، چون خود متقاضی است، یعنی کارفرما. من اگر کارفرمایی هستم که در کبک یا هر جای دیگه دارم کار میکنم، اگر ببینم کسی دیگری داره یک متقاضی کار رو رپرزنت میکنه، کمی دوبار فکر میکنم، چون اون آدمی که نتونه خودش با من حرف بزنه و خودش در واقع برای شغلی که میخواد اقدام بکنه، حتما توانه انجام کار منم بعید میدونم که داشته باشه. بنابراین یه جزء اسکیلزای مهم. بنابراین نه، ما برای جاب آفر کمکی نمی کنیم و خودتون اگر لازم هست بایستی پیگیر بشید. آرش میگه من برای فال 2020 از کنکوردیا پذیرش گرفتم. دانشگاه کنکوردیا دانشگاهی است در مرکز شهر مونترال. دانشگاه اجازه داده با CAQ و مدرک سابمیت برای ویزا برای ترم فال 2020 آنلاین شرکت کنم. شما پیشنهاد میکنید کار رو بکنم یا دیفر رو پیشنهاد میکنید؟ نظر خاصی ندارم، بستگی داره به برنامه زندگی شما. بعد ببینید شما دارید چی کار میکنید. اگر شما نشستید خونه و علافید و همینجوری منتظر بودید که برید و فلان، خب بله درستتون رو شروع بکنید، چیز خوبیست. اما اگر نه، خب اولویت های دیگه داشته اید و نمیدونم چیز خوب بود، شما باید تشخیص بدید. این چیزی نیست که من بگم. به هر حال دورهای آنلاینشون هم کوالیتی بالایی داره و شروعش هم شاید برای کسی که برای قصد درس خوندن و قصد گرفتن یک مدرک دانشگاه کنکوردیا داره و میخواد در کانادا رشد بکنه شاید بد نباشه. یعنی شخصا در شرایط مساوی طرفدار این هستم که شما درستون رو شروع بکنید. خب امیر میگه از سیستم آریمو وزیر جدید مهاجرت که به خبر جدیدی دارید؟ خیر، خبر جدیدی هنوز نیست. هفته پیش گفتم بذارین در آفیس رو واکنه بره بشینه پشت میزش. بعد بر هنوز خبری نیست، ولی خب خبرها خواهد آمد. مرادی میگه که بله، اگر بین منظورشون LOS بوده نوشتن LOA، LOS ساده شده به انجل انکوبوت تفاوت وجود نداره، چرا برای یکی کلاس برگزار میشه برای دیگری خیر؟ مگه باستی خیلی از انکوباتورها هم هستن که کلاس برگزار نمی کنن. این که کلاس برگزار شود یا نشود تشخیص انکوباتور یا انجلیست که شما دارید باهاش کار میکنید. حالا معمولا انجل ها کلاس ندارن و معمولا انکوباتور کلاس دارن. نکته ای که باید در مورد انجل و انکوباتور بدونید، انکوباتورها چه کاره هستن؟ انکوباتورها در واقع هیچ نفعی در پروژه ندارن. انکوباتورها در واقع شتاب دهنده بیزنس شما هستند و انکوباتور وظیفه ذاتیش آموزش هست. وظیفه ذاتیش آماده کردن اون افراد برای اجرای ایدهشون هست. به خاطر همینه که معمولا کلاس برای انکوباتورها تعریف میشه و معمولا کلاس دارن، یا کلاسشون قبل برگزار میکنن یا بعدش برگزار میکنن یا بعد از آمدن شما به کانادا برگزار. یعنی بعضی از انکوباتور بعضی که شما LOS گرفتید شروع میکنن شما کلاس های آنلاین براتون میگذن. بعضی هم هستن که منتظر میشن شما وقتی آمدید کانادا این کار رو بکنید. به هر حال از این جهت خب تفاوت وجود داره، ولی ارزش این که بگید ارزش آقا LOSی که از انکوباتور میاد و با ارزش LOSی که از انجل میاد متفاوت داره، نه من طرفدار همچین نظری نیستم. آن چیزی که ارزش LOS شما رو تعیین میکند کوالیتی و کیفیت طرح و پرونده شماست، این که چطور پرزنت شده. اون افرادی که میرن دنبال مؤسساتی که ارزون ترین قیمت رو بدن، خب در واقع دارن کوالیتی رو فدا میکنن، چون حفظ کوالیتی، کار با کیفیت کردن هزینه بر است و اگر قرار باشه از شما هزینه کمتری بگیرن، از در واقع کوالیتی کارتون کم گذاشته شده طبیعتا. خیلی روشنه. قبلا بارا این مثال رو زدم، گفتم که شما فقط یک المان بیزنس پلن نوشتن رو در نظر بگیرید. بیزنس پلن رو میشود در کانادا با $1,000 نوشت. این افرادی هستن که $1,000 یا کمتر میگیرن برایشون بیزنس پلن مینویسن. خب همون و بیزنس پلن نویس هم هست که برای بیزنس پلن $50,000 میگیره، گاهی $100,000 میگیرن. خب یه اوریج در واقع 20-25,000 دلاری دارن معمولا اونایی که خوب کار میکنن، ولی تو $100,000 هم ممکنه شما هزینه بکنی تا بتونی یک بیزنس پلن با کیفیت بگیری. چرا؟ چون تفاوت میکند. مثل این میمونه که شما بگی آقا من یک تز دکترا میخوام بنویسم، یک کسی میاد یه تز دکترا مینویسه که نوبل میبره، 10 سالم روش کار میکنه، شب و روزش هم گوشه کتابخونه است، یکم میاد دکترا میگیره با یک تز دکترایی که داده براش نوشتن و یا خیلی سرسری دانشگاهش هم یه دانشگاهی بوده که خلاص خیلی جدی نمیگرفته، استادش هم خیلی چیز نداشته. به هر حال یه زمانی گذر پوست به دباخانه خواهد افتاد. خب ولی در LOS خیلی واضحه، یه زمانی ممکن است شما به پیر ریویو بروید. قوقایی خواهیم داشت در آینده نه چندان دور که کیس ها و طرح های بی کیفیت شروع میشه در پیر ریویو دچار مشکل شدن. خیلی روشنه، خیلی واضحه، خیلی قابل پیش بینیه. بنابراین کیفیت رو نباید فدا بکنید برای قیمت. و تفاوت در انکوباتور و انجل نیست لزوماً، تفاوت در کیفیت طرح شماست، در کیفیت پرزنتیشن طرح شماست و اینکه چطور این رو ارائه کرده اند و محتواش چیست. حالا انکوباتور قوی یا انجل قوی به شما روی طرح ضعیف اگر LOS داده باشه قطعا در خطر خواهید بود، اما اگر یک انکوباتور یا یک انجل ضعیف روی یک طرح بسیار قوی LOS داده باشه شما شرایطتون خیلی بهتره، شاید خیلی فرق نمیکنه با اینکه برید از یک انکوباتور قوی تر یک انجل قوی تر هم گرفته باشه. بنابراین کیفیت پرونده شماست که مهم هست و تا این تنها چیزی است که موکلین ایران، متقاضیان ایران بهش توجه ندارن. همه دنبال این هستن که خب چقدر زود انجام میشه و اینکه چقدر ارزون تر میتونه انجام بشه، ولی به این فکر نمیکنن که یه جایی بحث کیفیت مطرح هست. دلیلش هم این هست که خب خیلی این توضیح داده نشده، باز نشده برای افراد که آقا مثلا ماجرا چیست. بله، پرناز الفت گفته پرونده ما اسکیل ورکر کبک 2015 است و مارچ 2020 برای پری ارایوال گرفتیم و هزینه لندینگ هم پرداخت کردیم، کی مدیکال ویزای ما میاد؟ بذارید باز چه میاد. پرونده شما در فکر میکنم آنکارا باید باشه و بعد اصلا برنامه رفتن رو مشخص نیست. کاش یک تایم دقیقی میگفتن که فرم از اصلا کووید هنوز برای ما ارسال نشده. های مهم است، هیچ کدوم اینا مهم نیست، یکم دندون سر جگر بگذارید، انشالله خواهد آمد. یعنی اگر کووید نیامده بود شما تا الان اینجا بودید احتمال زیاد، نگران هم نباشید، کسی به شما تایم دقیق نخواهد داد. هادی میگه که در ابتدای سال 2019 بر پرونده سرمایه‌گذاری کبک بایومتریک رو انجام دادیم، مثلا بایومتریک شدیم. با توجه به روند رسیدگی چه زمان نامه مدیکال دریافت می‌کنیم؟ اصلا قابل پیش بینی نیست آقای هادی، که از ابتدای سال 2019 اصلا قابل پیش بینی نیست که کی نامه شما خواهد آمد، ممکنه یک دو سالی منتظر بمانید. خب مرتضی یک سال دیگه کرده نشه، من خودم برای استارتاپ اقدام کردم و نامه حمایتی گرفتم اما در نهایت به پیر ریویو رفتم و رفیوز شدم. آفتاب آمد، دلیل آفتاب همین الان داشتیم چی میگفتیم؟ کیفیت پرونده. آیا امکان اقدام مجدد تغییر کمپاس با یک طرح جدید پیشنهاد شما هست یا شانس هم کم شده است؟ بله هست، بله هست، و مراجعه بکنید و در خدمت شما خواهیم بود و بعد دید که طرحتون چه بوده، در پیر ریویو چه ایرادی بهش گرفتن و چرا رد شده. ممکنه همون طرح رو بشه دوباره روش کار کرد توسط متخصصین، یا اینکه به طرح دیگری شما اقدام بکنید. به من هیچ مشکلی ندارید اینکه طرحتون اینکه یک بار رفته پیر ریویو مشکلی ایجاد نمیکنه. سعید میگه که اگر یک مقطع ارشد رو بشه به دو صورت یک ساله و دو ساله پارت تایم اقدام کرد، اجازه کاری که بعد از اون تحصیل دریافت میکنه چه فرقی داره؟ کدوم بهتره؟ هیچ فرقی نداره. تحصیل پارت تایم تحصیل تمام وقتتون ملاک هست و اصلا توصیه نمی کنم یک ساله بیایید، یعنی در واقع توی برنامه که یک ساله فول تایم یا دو ساله پارت تایم، بخاطر اینکه ممکن به شما بعد از اون یک ویزای کاری میدن که ممکن 11 ماهه یا 12 ماهه باشه و این اتفاق افتاده، نمونای زیادی رو من دارم. و اگر این اتفاق ممکن هم هست دو ساله یا حتی سه ساله هم به شما بدن، ولی شانس این که به شما یک ساله یا کمتر بدن خیلی بیشتره. و اگر این اتفاق بیفته شما فرصت اقامت رو از دست دادید، یعنی هیچ خاصیتی نداره. بنابراین یا این که بیایید این یک سال رو بخونید و بعد برید بعد از اون بلافاصله یک دوره دیگر رو هم بخونید که حداقل دو سال یا سه سال درس خونده باشید و بعد دنبال اجازه کار باشید که بتونید به درد اقامتتون هم بخوره بعدن. خب سوال آقای نادر رو میرسیم بهش. نوشتن که با توجه به که با هر طرح استارتاپ میشه 4-5 تا خانواده به کانادا مهاجرت کنن، آیا شرط معرفی موکل به افرادی که تحتان از طرف کمپارس وجود داره؟ بله کاملا وجود دارد و شما معرفی دوستانتون میتونید تخفیف هم بگیرید و هیچ مشکلی نیست. و سوال آخر رو ما از خانم آتوسا داریم. نوشته که شرکت کمپاس برای مهاجرت طریق سیستم آریما چه کارایی رو انجام میده؟ آیا تشکیل پرونده سیستم آریما رو هم انجام میدهید؟ خب طبیعتاً که بله. اینکه چه کارهایی انجام میدهد خب طبیعی است. ما شرایط شما رو اول بررسی میکنیم، اِوالوییت میکنیم ببینیم مثلا شما امکان اقدام براتون وجود دارد یا خیر، و اگر که امکان اقدام رو داشته باشید، امتیاز کافی داشته باشید، براتون در آریما پروفایل باز میکنیم و بعد به شما مشاوره میدهیم که چطور بایستی که حالا امتیازتون رو بالاتر ببرید، شرایطتون رو بهتر بکنید و اینکه چگونه مدارکتون رو آماده بکنید و مواردی از این قبیل رو هم خدمت شما هستیم و کمک میکنیم. به هر حال تیم کمپارس تیم ورزیده ایست که به طور تخصصی در هر کدوم از این برنامه ها داره کار میکنه. هر کدوم از برنامه های مهاجرتی یک تیم تخصصی بسیار با تجربه داره در کمپارس و به همین دلیل هست که خب میتونیم نتایج بهتری رو بگیریم. ما در برای ساسکاچوان تیم بسیار قوی داریم، برای کیک تیم بسیار قوی داریم، در اکسپرس انتری و برنامه فدرال و بسیار تیم قوی داریم، برنامه در اسپانسرشیپ همسر پدر مادر، برنامه های تجاری، کارآفرینی های بی سی، کارآفرینی منیتوبا، کارآفرینی ساسکاچوان، هم یک برنامه کارآفرینی باز هست به جز نیو برانزویک ما میتونیم خدمت شما باشیم، برنامه استارتاپ میتونیم خدمتتون باشیم. سرمایه گذاری کبک الان چون ما خیلی تکلیفمون رو نمیدانیم در موردش فعلا قرارداد نمیبندیم، ولی فکر میکنم که برنامه جدیدی برای سرمایه گذاری کبک خواهد آمد که خب طبیعتا وقتی که آمد خدمت شما خواهیم بود. بنابراین مطمئن باشید که کنپارس بهترین جایی است که میتونید برای عقد قرارداد مراجعه بکنید. فرم ارزیابی ما رو در وبسایتمون تکمیل بکنید و دوستان ما با شما تماس میگیرند و تشریف میبرید و قراردادتون رو امضا میکنید. از اینکه با ما همراهی کردید در این کمتر از یک ساعت گذشته بسیار سپاسگزارم و باعثی که تشکر ویژه بکنم از همکارانم که اینجا با من بودن، آقای صالحی و آقای ایزدی و آقای نوروزیان، این دوستانی که این شرایط رو فراهم کردن که ما بتونیم خدمت شما باشیم در پلتفرم‌های مختلف اینستاگرام، فیسبوک و بقیه، و همین که در میتونید ما رو در پرنیان تیوی به صورت لایو ببینید و بعداً هم ویدیوی این برنامه در کانال تلگرامی ما که اسمش از پارس کانادا میاد حتما در سایت ما canpars.com هم خواهد آمد و همینطور در کانال در واقع صفحه اینستاگرام کمپارس میتونید این رو دوباره ببینید و هر زمان که بخواید بهش مراجعه بکنید. بسیار باز ممنونم از اینکه با ما بودید. تا جمعه آینده که برنامه 174 رو با شما خواهیم داشت ساعت 9 شب به وقت تهران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر سوالی براتون هنوز باقی مانده است به info@canpars.com تماس بگیرید. متشکرم.